بر شما که بیننده مجله تصویری صبحانه با خبر از رادیو فردا هستید. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم. به رغم ادعای توقف پرواز از ایران به چین و بالعکس، پروازهای هواپیمای ماهان در این مسیر همچنان ادامه دارد. شیرین عبادی خواهان محاکمه مدیرعامل هواپیمای ماهان به دلیل ادامه پرواز به چین شد. اختلاف نظرها در آمار مشارکت مردم در انتخابات مجلس، میزان واقعی تعداد رای دهندگان چقدر است؟ و نگاهی به 70مین دوره جشنواره فیلم برلین، شیطان وجود ندارد، نماینده ایران در بخش مسابقه. برغم ادعای هواپیمای ماهان در توقف پروازهایش در مسیر ایران به چین و بالعکس، روز دوشنبه یک پرواز این شرکت از مبدأ شهر شانگهای در جنوب شرقی چین در تهران به زمین نشست. بنابر بررسی‌های رادیو فردا و داده‌های آنلاین در مورد سفرهای هوایی، هواپیمای ایرواس این خط هوایی وابسته به سپاه پاسداران ساعت 6:23 صبح روز دوشنبه با حدود یک ساعت تأخیر در تهران به زمین نشست. دوم اسفند ماه هواپیمای ماهان ضمن تایید انجام 4 پرواز باری به مقصد 2 شهر شانگهای و پکن و همچنین 5 پرواز مسافری بعد از دستور توقف پروازها به چین اطلاع داد که اکنون این شرکت برنامه مسافربری به مقصد چین ندارد. در پی شیوع ویروس کرونا در ایران، سپاه پاسداران برای مقابله و جلوگیری از افزایش موارد ابتلا به این بیماری اعلام آمادگی کرد. شیرین عبادی، فعال حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل، با انتشار یادداشتی از مقام‌های قضایی ایران خواست علیه حمید عربنژاد، مدیرعامل شرکت هواپیمای ماهان، به دلیل بی‌توجهی به عدم توقف پرواز به چین اقامه دعوی کنند و او را به پای میز محاکمه بکشانند. این یادداشت در کانال تلگرامی خانم عبادی روز دوشنبه منتشر شده و او با اشاره به شیوع ویروس کرونا از طریق چین، تلاش بسیاری از کشورها برای توقف رفت و آمد و پرواز این کشور را حائز اهمیت دانسته است. شیرین عبادی در یادداشت خود مدیرعامل شرکت هواپیمای ماهان را متهم کرد که در جریان ملاقات سفیر چین در ایران به او وعده داده تا این شرکت هواپیمایی همچنان به خدمات خود به کشور چین ادامه دهد. روز شنبه بهرام پارسایی، سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس، در گفتگو با ایسنا این دیدار را تایید کرد و گفت این دیدار و اعلام همکاری نشان می‌دهد که سازمان هواپیمایی بر زیر مجموعه خود تسلطی ندارد. در حالی که مقامات جمهوری اسلامی اعلام کردند ورود مسافران چینی به ایران متوقف شده است، قائم مقام وزیر بهداشت میگوید ورود مستقیم و تبادل مسافر ایران با چین کم است. ایرج حریرچی بدون نام بردن از کشوری خاص گفت در یکی از کشورهای همسایه 250 هزار گردشگر چینی و در دیگری روزانه چند هزار مسافر چینی رفت و آمد دارند. قائم مقام وزیر بهداشت دوشنبه شب با حضور در سیمای جمهوری اسلامی، با اشاره به اینکه نخستین مورد کرونا در کشور چهارشنبه گذشته شناسایی شد، از آمار مبتلایان به این ویروس در ایران خبر داد.
ما از روزی که شناسایی کردیم این رو دیگه به مردم اعلام کردیم، الان 916 مورد مشکوک داریم.
آقای حریفچی گفت مرگ و میر کرونا در ایران 1.3% است که بر اساس میانگین جهانی رقم بالایی نیست. وی افزود استانهای تهران، البرز، مرکزی، همدان، قم، گیلان و مازندران درگیر این ویروس هستند. به گفته او، روابط عمومی وزارت بهداشت هر روز ساعت 13 آمار مربوط به بیماران کرونا را اعلام می کند. کنفدراسیون فوتبال آسیا AFC دیدار تیم‌های پرسپولیس و التعاون عربستان را از صفحه مربوط به بازی‌های هفته سوم لیگ قهرمانان آسیا حذف کرد. این بازی قرار بود دوشنبه 12 اسفند ماه در کویت و در زمین بی‌طرف برگزار شود، ولی این کشور به دلیل شیوع ویروس کرونا ورود اتباع ایرانی را ممنوع کرده است. پس از آن سایت رسمی باشگاه پرسپولیس اعلام کرد کنفدراسیون فوتبال آسیا برگزاری دیدار پرسپولیس و التعاون را در ورزشگاه الوصل دبی تایید کرده، اما این موضوع هنوز از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا به صورت رسمی تایید نشده است. پاشوی ویروس کرونا در ایران تور جهانی والیبال ساحلی بندرعباس نیز به سال آینده موکول شد. در ادامه صبحانه با خبر پیش از بخش گزارش‌ها و تحلیل‌ها مروری داشته باشیم بر رسانه‌های نوشتاری در ایران همراه با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه سازندگی امروز در صفحه یک خودش عکسی از وزیر بهداشت سعید نمکی رو چاپ کرده و با تیتر بحران آمار کرونا نوشته که در حالی که مقام‌های وزارت بهداشت اعلام کرده بودند که تا روز گذشته 12 نفر جان خودشون رو بر اثر ابتلا به بیماری ناشی از ویروس کرونا از دست دادن، نماینده قم امیرآبادی اعلام کرد در مجلس شورای اسلامی که 50 نفر دست کم در قم بر اثر ابتلا به بیماری ناشی از ویروس کرونا جان خودشون رو از دست دادن، در واقع کشته شدن و خواستار پاسخگویی در این زمینه شد. نماینده قم به نوشته روزنامه همچنین گفته که ما به وزیر بهداشت پیشنهاد قرنطینه قم رو داریم اما سعید نمکی و معاون او مخالف بودند. تأکید روزنامه سازندگی بر این هست که اظهارات متناقضی دارن مقام‌های مسئول درباره تعداد بیماران مشکوک به کرونا، تعداد بیماران مبتلا به کرونا و همچنین کسانی که جان خودشون رو از دست دادن. اما روزنامه آفتاب یزد با تیتر ویروس عدم پاسخگویی بدتر از ویروس کرونا نوشته که خبرنگاران این روزنامه تماس گرفتن با مقام‌های مختلف وزارت بهداشت ولی هیچ کدام حاضر نشدن پاسخ بدن درباره اینکه چرا این تناقض‌های آماری پیش آمده و وضعیت شیوع کرونا در حال حاضر در سطح کشور چگونه هست. این روزنامه پرسیده که چرا نسبت آمار مرگ و میر بر اثر ویروس کرونا در ایران با هیچ جای جهان مطابقت نمی کنه. اونجا تعداد کسانی که مبتلا شدن در سایر کشورها 1% هست که اعلام میشه، شماری هست که اعلام میشه و حدود 2-3% بیماران مبتلا ممکن هست جان خودشون رو از دست داده باشن ولی در ایران این درصد بسیار بالاست و این روزنامه سوالش این موضوع هست. اما روزنامه دیگری که در خصوص کرونا گزارش داده روزنامه آرمان هست، نوشته که چرا قم را قرنطینه نکردن. این پرسشی است که روزنامه آرمان مطرح کرده، نوشته از سوی افراد مختلف حتی برخی از مقام‌های مسئول پیشنهاد شده بوده که قرنطینه بشه قم اما دستی در کار بوده که این کار انجام نشه. البته این روزنامه تاکید کرده که وزیر بهداشت سعید نمکی، معاون ایرج حریری و همچنین استاندار قم گفتن که ما هم مخالف قرنطینه قم هستیم چرا که قم یک شهر جهانی و بین‌المللی هست و نباید اون رو قرنطینه کرد در حالی که با شیوع ویروس کرونا در قم در حال حاضر همین موضوع رفت و آمدهایی که به قم شده سبب شده به سرعت به استانهای دیگر سرایت بکنه و علاوه بر اون به کشورهای منطقه هم سرایت کرده. بسیاری از کشورها از جمله کویت، عمان و بحرین اعلام کردن که بیمارانی که به این کشورها سفر کردن سبب شدن که این ماجرا در اونجا هم شیوع پیدا بکنه، خود این افراد هم شناسایی شدن. روزنامه همدلی هم همین موضوع رو با عنوان قرنطینه فرصتی که از دست رفت در تیتر اصلی خودش منعکس کرده و انتقاد کرده به این روند. روزنامه همشهری و روزنامه جهان صنعت موضوع بیمارستان ها رو مورد توجه قرار دادن. روزنامه همشهری با تیتر بیمارستان ها در التهاب کرونا نوشته شماری از کسانی که تیم پزشکی و درمانی هستند به کرونا مبتلا شدن. روزنامه جهان صنعت هم به عنوان قربانیان سفیدپوش گزارشی منتشر کرده. از جمله این روزنامه یک بیمارستان رو رفته با مسئولینش پرستاراش مصاحبه کرده، روزنامه بیمارستان نفت در تهران و نوشته که اونجا 7 نفر جان خودشون رو از دست دادن، شماری از کادر درمانی بیمارستان هم مبتلا شدن مثل سایر بیمارستان ها که این روزنامه نوشته. این موضوع هم سانسور میشه.
سلام و صبح بخیر. من مهدی طاهباز از استدیوی رادیو فردا در پراگ با شما هستم با ادامه صبحانه با خبر امروز سه‌شنبه ششم اسفند. همچنان آمارهای متفاوتی از شمار مبتلایان به ویروس کرونا و شمار جانباختگان بر اثر ابتلا به این ویروس در ایران منتشر می‌شود. این در حالی است که بر تعداد کشورهایی که برای مقابله با کرونا مرزهای خود را با ایران بستند افزوده شده. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
ادامه اخبار زد و نقیز درباره شمار مبتلایان به کرونا و جانباختگان در نتیجه ابتلا به این ویروس در ایران. این در حالی است که اخبار رسمی از گسترش بیماری به مناطق بیشتری از ایران حکایت دارد.
ما از دیروز تا حالا حدود 4 نفر از کسانی که به دلیل این ویروس فوت کردن افزایش پیدا کرده و به 12 نفر رسیده.
قم نخستین شهری که جانباختن افرادی در اثر ابتلا به ویروس کرونا در آن اعلام شد.
خیابون همه
و این شهر اکنون خلوت‌تر از همیشه و اعلام تعلیق برگزاری مراسم مذهبی در آرامگاه خواهر امام هشتم شیعیان.
تمامی نمازهای جماعت حرم مطهر و همه مراسمات آستان مقدس تا اطلاع ثانوی برگزار نخواهد شد.
این در حالی است که احمد امیرآبادی فراهانی نماینده قم در مجلس میگوید دست کم 50 تن در این شهر در اثر ابتلا به ویروس کرونا جان سپردند. سخنانی که وزارت بهداشت آن را رد کرد.
ولی اگر از افراد دلسوز داخلی کسی ادعا داره، حتما اگر چون داره با یه نامه رسمی و محرمانه با همین برادری هم که اعلام کردن رسمی و محرمانه تو من اسامی رو اعلام کنن. اعلام شده دیگه اصلا 50 نفر بود. به ما رسمی اسامی رو اعلام کنم و من همینجا میگم که اگر تعداد فوت شده در قم به دلیل این بیماری نصف و یک چهارم این تعداد هم باشه من استعفا میدم.
نماینده قم هم در پاسخ گفت نام 40 تن از جانباختگان را در اختیار وزارت بهداشت قرار داده. بحرانی که بر روابط ایران با دیگر کشورها تأثیر گذاشت. دوشنبه عمان، بحرین و کویت از ابتلای شماری از شهروندانشان که به ایران سفر کرده بودند به کرونا خبر دادند. افغانستان از تعلیق خدمات کنسولی خود در ایران و بستن مرزها خبر داد. کویت هم قرنطینه تمام شهروندانش را که از ایران باز می‌گردند آغاز کرد.
هذا موظف قال شغل عندك
عراق که پیشتر مرزهایش را با ایران بسته از کشف یک مبتلا به ویروس کرونا در شهر نجف خبر داد که ایرانی است.
پس از رسیدنش به بخش قرنطینه بیمارستان از اون نمونه برداری شد. نتیجه آزمایش این نمونه مثبت بود و این نخستین ابتلای ثبت شده به ویروس کرونا در عراق است.
این در حالی است که برای شهروندان ایرانی مقیم برخی کشورها که احتمال دیدارشان با مسافرانی از ایران می رود هم محدودیت های ایجاد شده.
امروز وقتی که میخواستم برم کلاسی که بیشتر از 6 ماهه که به اون میرم، به من گفتن تا زمانی که موج کرونا کنترل نشه اجازه ورود به کلاس رو ندارم به دلیل ملیت ایرانیم. این لزوما تجربه شخصی من نیست. دانشجوهای ایرانی ساکن ترکیه هم تجربات مشابه شاید نه در این حد که جلوگیری بکنن از ورودشون به کلاس‌های درس، ولی در این حد که در مکان‌های آموزشی از اونها فاصله میگیرند رو دارن.
همه اینها در حالی است که مدارس و دانشگاه‌ها هم در برخی شهرهای ایران تعطیل شده و خبرها از افزایش قیمت برخی داروها حکایت دارد. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
همراه هستیم با دکتر آلان توفیقی، رئیس پیشین مرکز بهداشت شهر سنندج برای گفتگو. آقای توفیقی، مجادلاتی در گرفته بین وزیر بهداشت ایران و نماینده قم در مجلس بر سر تعداد جانباختگان کرونا در این شهر چگونه است که در اعلام آمار مرتبط با کرونا هم در ایران شاهد چنین وضعیتی هستیم؟
من فکر کنم این برمیگرده به اون ضعفی که در مدیریت بحران در جمهوری اسلامی وجود داره. اصل اساسی و اولیه‌ای که در بحران ها وجود داره انتقال صحیح و درست داده ها هم به مسئولین بالاتر و ارگان های جهانی و هم به خود مردم هستش. از اونجایی که مسئولین جمهوری اسلامی از ابتدای امر در مورد این بیماری و شیوع اون و همینطور انتشار این ویروس کرونا با مردم از صداقت کافی برخوردار نبودند و عملا پنهانکاری کردند به خاطر مسئله انتخابات، چون شما دیدید دیروز آقای خامنه‌ای نشون داد که این ویروس رو به عنوان یک عامل بیماری نمیشناسه، بلکه اون رو به شکل یک وسیله‌ای از طرف دشمنان برای حمله به جمهوری اسلامی دارن تلقی میکنن. خب چون این نگاه بوده، از ابتدا یک برخورد علمی و مناسب با موضوع فوت شدگان که میتواند برای مسئولین امر مخصوصا در سازمان بهداشت جهانی بسیار تعیین کننده باشه، صداقت لازم را نداشتن، چون میترسیدن در جامعه به خاطر این موضوع که اگر در نزدیک انتخابات انتشار پیدا بکنه. اینها این روند رو برگزیدن و متاسفانه امروز چون خودشون با هم یک رقابت هایی دارن و به قول معروف پته همدیگه رو میریزن روی آب، به این شکل دارن برخورد میکنن و خب متاسفانه باید گفت که این نتیجه جز تشویش افکار عمومی و افزایش ترس و وحشت مردم به جای حساس شدن که راه اصلی مبارزه با این بیماری هستش میشه.
خب به مدیریت بحران شما اشاره کردین، در شرایط فعلی تا به امروز الان داره این بحران مدیریت میشه یا به نوعی کنترل اوضاع دست خارج شده؟
ببینید، آنچه که ما میشنویم و آنچه که در سطح جامعه دیده میشه، فعالیت گروه پزشکی شامل پزشکان، پرستاران و کلیه کسانی که در سیستم بهداشتی، کارشناسانی که در اون سیستم دارن کار میکنن، واقعا من نمیخوام کار اونها رو زیر سوال ببرم، چون هم از دانش کافی برخوردار هستن و هم از احساس مسئولیت لازم برخوردارن. اما موضوع اینجاست که همان گونه که گفته شد، جمهوری اسلامی به خاطر مقاصد سیاسی و ایدئولوژی بسیار دیر جامعه رو حساس کرده، اقداماتی رو که شاید حداقل 4 هفته یا 5 هفته قبل باید شروع می‌کرد، تازه الان شروع کرده. ببینید، از اواخر دسامبر این بیماری شروع شده، یعنی چیزی حدود 2 ماه، در حالی که و با توجه به مراودات وسیع و گسترده‌ای که بین ایران و چین وجود داشته، این احتمال میبایست به صورت اولویت دار در کانون توجه سیستم های بهداشتی قرار میگرفت که جامعه رو حساس بکنن، به اونها آموزش های لازم رو بدن. اما متاسفانه به خاطر مسائل سیاسی این کار رو نکردن، ناگهان اومدن گفتن که یک تعدادی، اول گفتن 2 نفر و همینطور در حال افزایش هستش که تا این لحظه به 12 نفر رسیده و الان هم متاسفانه باز هم آمار و اعداد صحیحی رو منتشر نمی کنن. مجموعه اینها باعث شده، یعنی عدم تمرکز بر روی خود بحران و دادن اطلاعات غلط و ایجاد ترس و تشویش به جای حساس کردن جامعه، باعث شده که به نظر من اقدامات تا این لحظه کافی به نظر نرسه.
خب برخی مراکز و اماکن مانند سینماها و سالن‌های تئاتر و کنسرت و اینها تعطیل شدن، بازی‌های ورزشی لغو شده و شاهد تعطیلی مدارس هم هستیم. چه مراکز مهم دیگه‌ای هستن که اونها هم باید تعطیل بشن و تاکنون اقدامی صورت نگرفته در موردشون؟
ببینید، به عنوان یک اصل کلی، حالا نه فقط در رابطه با کرونا، بیماری‌های دستگاه تنفسی و مخصوصا اونهایی که توسط ویروس‌ها منتشر میشن، در مکانهایی که تجمع بالا باشه، مثل همین مکانهایی که شما اسم بردید، میتواند منجر به افزایش گسترش بیماری و متاسفانه افزایش عمق بیماری بشه. غیر از این مراکز، مراکز دیگه مثل مثلا پادگانها هستن که در اونجا سربازان با تعداد زیاد در خوابگاه ها نگهداری میشن، و یا اماکن مذهبی، از همه اونها مهمتر، ببینید مثلا این آقایون هنوز حاضر نشدن در شهری مثل قم که ظاهرا منشأ اولیه انتشار بیماری در کشور بوده، مراکز مذهبی که در اونجا مردم مراجعات زیادی دارن و بر اساس باورهای خودشون از سطح تماس و لمسی بالایی با مثلا همدیگه یا ابنیه و مکانی که در اونجا وجود داره دارن، اینها رو تعطیل نکردن، که این متاسفانه میتواند علارغم همه کارهای دیگه‌ای که انجام دادن، همچنان باعث گسترش و انتشار ویروس در جامعه بشه.
و بله، ممنون دکتر آلان توفیقی از اینکه با ما همراه بودید در صبحانه با خبر. در خارج از ایران هم آمار مبتلایان به ویروس جدید کرونا همچنان رو به افزایش است. تا کنون این بیماری در حدود 30 کشور جهان شناسایی شده و چین، کره جنوبی و ایتالیا مبارزه با شیوع کرونا را در کشورهایشان افزایش دادند. در چین بیش از 78 هزار تن تا کنون به ویروس جدید کرونا مبتلا شدند. در کره جنوبی بیش از 800 تن و در ایتالیا شمار مبتلایان از روز جمعه تا کنون 200 تن اعلام شده. سیاوش سعادتی هم گزارش می‌دهد.
بیش از 400 مورد جدید مبتلا به ویروس کرونا و 150 قربانی تازه ترین آماری است که مقام‌های چینی روز دوشنبه در اختیار رسانه‌ها قرار دادند. ایالت هوبی در چین همچنان کانون شیوع این بیماری در این کشور به حساب می‌آید. با این حال خبرهای خوبی هم از سوی مقام‌های چین اعلام شده. بنابر آخرین آمار نزدیک به 25 هزار نفر که به کرونا مبتلا بودند از هنگام شیوع بیماری در چین تا کنون بهبود یافتند و از بیمارستان ها مرخص شدند. بیش از هزار تن دیگر هم از روز یک شنبه وضعیت جسمیشان رو به بهبودی است.
گانسو، لیاونینگ، گویژو.
ایالت‌های گانسو، لیاونینگ و گویژو سطح هشدار رو از درجه 1 به درجه 3 کاهش دادن.
اما در کره جنوبی سطح هشدار در مورد ویروس کرونا به بالاترین سطح رسیده است. کره جنوبی در تازه ترین گزارش رسمی خود میگوید با افزوده شدن 161 نفر دیگر به بیماران مبتلا به ویروس جدید کرونا، شمار کل بیماران به بیش از 760 نفر رسیده است. امدادگران و مقام‌های بهداشتی کره جنوبی در تلاش هستند تا جلوی شیوع ویروس را در یکی از اصلی ترین مراکز آن، یعنی شهر دایگو در جنوب غرب آن کشور بگیرند. این تصویری از صف‌های طولانی در شهر دایگو برای دریافت ماسک صورت است. کره جنوبی پس از چین بیشترین آمار مبتلایان به ویروس کرونا را داراست. هزاران کیلومتر دورتر در اروپا، ایتالیا به کانونی برای مبارزه با ویروس کرونا تبدیل شده. ایتالیا با بیش از 160 مورد مبتلا به این ویروس بالاترین آمار را در خارج از قاره آسیا دارد.
در ایتالیا در دو مرحله این بیماری شیوع پیدا کرد. اما با اقداماتی که انجام گرفت، کشور ما اکنون امن است و گردشگران می توانند بدون مشکل سفر کنند.
در ایتالیا تا کنون مرگ 5 نفر تایید شده و مناطقی از شمال این کشور که کانون شیوع بیماری کرونا بودند از 2 روز گذشته در قرنطینه کامل قرار گرفتند، به طوری که از ورود و خروج مردم و مسافران جلوگیری شده است. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
اما از ویروس کرونا و آمار مبتلایان که بگذریم، سری بزنیم به ترکمنستان. ببینیم و بشنویم درباره رئیس جمهوری این کشور قربانقلی بردیمحمدوف در گزارشی از همکارم ملینا خورشیدیان.
ترکمنستان، کشوری که به تازگی سوژه چند کمدین معروف غربی شده به لطف ویژگی‌های عجیب و غریب بالاترین مقام کشور. رئیس جمهور قربانقلی بردیمحمدوف که تحصیلات آکادمیک در رشته دندانپزشکی داره و رژیم تحت سلطه‌اش نمونه بارز یک کیش شخصیته. طبق اون چه در رسانه‌های داخلی این کشور نشون داده میشه، رئیس جمهور یک طراح، راننده مسابقات اتومبیل رانی، یک موسیقیدان مستعد، نویسنده کتاب در مورد اسب‌ها و یک ورزشکاره و البته گاهی هم وزنه بردار. اما این قصه یه وجه تاریک هم داره، چیزی که در رسانه ها عموماً نادیده گرفته میشه. ترکمنستان درست بعد از کره شمالی جایگاه سوم در لیست بزرگترین سانسور کنندگان رسانه در جهان رو داره و در رتبه بندی خانه آزادی برای حقوق سیاسی و آزادی های شهروندی 0 از 40 گرفته. شرایط اقتصادی کشور هم خیلی بهتر از این نیست. اگر اونجایید، براتون آرزوی موفقیت میکنم در پیدا کردن شکر، روغن پخت و پز و البته تخم مرغ. در مورد نان، محدودیت روزی 2 قرص از اون وجود داره. پول نقد به نزدیکترین خودپرداز برید قبل از اینکه اسکناس های دستگاه تموم شده باشن. در سال 2018 دولت یارانه روی گاز، برق، آب و نمک رو حذف کرد، چیزی که از اوایل دهه 1990 برقرار بود. اما احتمالاً فقط در ترکمنستانی که تصمیمی از این دست به این شکل دریافت میشه.
Türkmen baykallarının size olan alkışlar çektidir. Kahırman arkadağımız. Arkadağa şöhrat. Kahırmana şöhrat. Arkadağa şöhrat.
Sansür ve şarayet sخت اقتصادی و اجتماعی بسیاری از مردم رو وادار به ترک ترکمنستان کرده. برآورد میشه که حدود 1/3 از جمعیت کشور رو ترک کردن، اما حکومت در این مورد هم سختگیری های اعمال میکنه. از جمله به تازگی در پروازهای ترکیه و دبی جلوی سوار شدن مردم به هواپیماها رو میگیره. خب کشور رو نمیتونید ترک کنید و برای خورد و خوراکتون، البته اگر چیزی پیدا بشه، باید شغل داشته باشید، در جایی که نرخ بیکاری دست کم 60% برآورد میشه. و همه اینها چالش ناپذیر به نظر میرسه. اما چرا؟ ترکمنستان اجازه درز سطح پایینی از اطلاعات را به بیرون میده. رسماً یک کشور بی‌طرفه و در مواقع بحران تقریباً هیچ وقت کمک بین‌المللی قبول نمی‌کنه. یک همسایه عالی برای کشورهای اطراف، یک منطقه امن. این بی‌طرفی در عمل هم دیده میشه. رهبر کشور علاقه به پیوستن به هیچ یک از پیمان‌های امنیتی غربی نشون نمیده. نیروهای آمریکا پاشون به اونجا نمیرسه، چیزی که خوشایند ایرانه. و روسیه یک کشور قابل اتکاست. طرف قراردادهای واردات گاز ترکمنستان در حالی که واقعا نیازی بهش نداره. تازه ترین مورد واردات 5.5 میلیارد متر مکعب گاز در سال. و بردی محمدوف، درسته که شاید وزنه بردار خوبی باشه، ولی به نظر مذاکره کننده خوبی نمیاد. وگرچه برای صادرات گاز به غرب به خط لوله ترانس خزر علاقه‌منده، اما در عمل پیشرفت خاصی نکرده و همه اینها به نفع آذربایجان و دیگر همسایه‌های صادرکننده گاز برای کسب سود اقتصادی. اما دست آخر و با وجود این همه، هنوز و همیشه پول برای ساختن مجسمه‌ها هست.
ممنون که با ادامه صبحانه با خبر با ما هستید. همکارانم در بخش خبر منتظر شما هستند. بعد از خبرها من مجدداً با شما خواهم بود.
شما هستم با ادامه خبرهای ایران و جهان. به رغم ادعای هواپیمایی ماهان در توقف پروازهایش در مسیر ایران به چین و بالعکس، روز دوشنبه یک پرواز این شرکت از مبدا شهر شانگهای در جنوب شرقی چین در تهران به زمین نشست. بنابر بررسی‌های رادیو فردا و داده‌های آنلاین در مورد سفرهای هوایی، هواپیمای ایرباس این خط هوایی وابسته به سپاه پاسداران بامداد دوشنبه در تهران به زمین نشست. دوم اسفند ماه هواپیمایی ماهان ضمن تایید انجام 4 پرواز باری به مقصد 2 شهر شانگهای و پکن و همچنین 5 پرواز مسافری بعد از دستور توقف پروازها به چین اطلاع داد که اکنون این شرکت برنامه مسافربری به مقصد چین ندارد. در پی شیوع ویروس کرونا در ایران، سپاه پاسداران برای مقابله و جلوگیری از افزایش موارد ابتلا به این بیماری اعلام آمادگی کرد. شیرین عبادی، فعال حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل، با انتشار یادداشتی از مقام‌های قضایی ایران خواست علیه حمید عرب‌نژاد، مدیر عامل شرکت هواپیمایی ماهان، به دلیل بی‌توجهی به عدم توقف پرواز به چین اقامه دعوی کنند و او را به پای میز محاکمه بکشانند. این یادداشت در کانال تلگرامی خانم عبادی روز دوشنبه منتشر شده و او با اشاره به شیوع ویروس کرونا از طریق چین، تلاش بسیاری از کشورها برای توقف رفت و آمد و پرواز به این کشور را حائز اهمیت دانسته است. شیرین عبادی در یادداشت خود مدیر عامل شرکت هواپیمایی ماهان را متهم کرد که در جریان ملاقات سفیر چین در ایران به او وعده داده تا این شرکت هواپیمایی همچنان به خدمات خود به کشور چین ادامه دهد. روز شنبه بهرام پارسایی، سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس، در گفتگو با ایسنا این دیدار را تایید کرد و گفت این دیدار و اعلام همکاری نشان می‌دهد که سازمان هواپیمایی بر زیرمجموعه‌های خود تسلطی ندارد. در حالی که مقامات جمهوری اسلامی اعلام کردند ورود مسافران چینی به ایران متوقف شده است، قائم مقام وزیر بهداشت میگوید ورود مستقیم و تبادل مسافر ایران با چین کم است. ایرج حریرچی بدون نام بردن از کشوری خاص گفت در یکی از کشورهای همسایه 250,000 گردشگر چینی و در دیگری روزانه چند هزار مسافر چینی رفت آمد دارند. قائم مقام وزیر بهداشت دوشنبه شب با حضور در سیمای جمهوری اسلامی، با اشاره به اینکه نخستین مورد کرونا در کشور چهارشنبه گذشته شناسایی شده، از آمار مبتلایان به این ویروس در ایران خبر داد.
ما از روزی که شناسایی کردیم این رو دیگه به مردم اعلام کردیم، الان 916 مورد مشکوک داریم.
آقای حریرچی گفت مرگ و میر کرونا در ایران 1.3% است که بر اساس میانگین جهانی رقم بالایی نیست. و افزود استان‌های تهران، البرز مرکزی، همدان، قم، گیلان و مازندران درگیر این ویروس هستند. کنفدراسیون فوتبال آسیا AFC دیدار تیم‌های پرسپولیس و التعاون عربستان را از صفحه مربوط به بازی‌های هفته سوم لیگ قهرمانان آسیا حذف کرد. این بازی قرار بود دوشنبه 12 اسفند ماه در کویت و در زمینی بی‌طرف برگزار شود، ولی این کشور به دلیل شیوع ویروس کرونا ورود اتباع ایرانی را ممنوع کرده است. پس از آن سایت رسمی باشگاه پرسپولیس اعلام کرد کنفدراسیون فوتبال آسیا برگزاری دیدار پرسپولیس و التعاون را در ورزشگاه الوصل دبی تایید کرده، اما این موضوع هنوز از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا به صورت رسمی تایید نشده است. با شیوع ویروس کرونا در ایران، تور جهانی والیبال ساحلی بندرعباس نیز به سال آینده موکول شد. در ادامه صبحانه با خبر، پیش از بخش گزارش‌ها و تحلیل‌ها مروری داشته باشیم بر رسانه‌های نوشتاری در ایران، همراه با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه سازندگی امروز در صفحه یک خودش عکسی از وزیر بهداشت تایید نمکی رو چاپ کرده و با تیتر بحران آمار کرونا نوشته که در حالی که مقام‌های وزارت بهداشت اعلام کرده بودند که تا روز گذشته 12 نفر جان خودشون رو بر اثر ابتلا به بیماری ناشی از ویروس کرونا از دست دادن، نماینده قم امیرآبادی اعلام کرد در مجلس شورای اسلامی که 50 نفر دست کم در قم بر اثر ابتلا به بیماری ناشی از ویروس کرونا جان خودشون رو از دست دادن، در واقع کشته شدن و خواستار پاسخگویی در این زمینه شد. نماینده قم به نوشته این روزنامه همچنین گفته که ما به وزیر بهداشت پیشنهاد قرنطینه قم رو دادیم، اما سعید نمکی و معاون او مخالف بودند. تاکید روزنامه سازندگی بر این هست که اظهارات متناقضی دارن مقام‌های مسئول درباره تعداد بیماران مشکوک به کرونا، تعداد بیماران مبتلا به کرونا و همچنین کسانی که جان خودشون رو از دست دادن. اما روزنامه آفتاب یزد با تیتر ویروس عدم پاسخگویی بدتر از ویروس کرونا نوشته که خبرنگاران این روزنامه تماس گرفتن با مقام‌های مختلف وزارت بهداشت ولی هیچ کدام حاضر نشدن پاسخ بدن درباره اینکه چرا این تناقض‌های آماری پیش آمده و وضعیت شیوع کرونا در حال حاضر در سطح کشور چگونه هست. این روزنامه پرسیده که چرا نسبت آمار مرگ و میر بر اثر ویروس کرونا در ایران با هیچ جای جهان مطابقت نمی کنه. اونجا تعداد کسانی که مبتلا شدن در سایر کشورها 1% هست که اعلام میشه، شماری هست که اعلام میشه و حدود 2-3% بیماران مبتلا ممکن هست جان خودشون رو از دست داده باشن، ولی در ایران این درصد بسیار بالاست و این روزنامه سوالش این موضوع هست. اما روزنامه دیگری که در خصوص کرونا گزارش داده روزنامه آرمان هست، نوشته که چرا قم را قرنطینه نکردن. این پرسشی است که روزنامه آرمان مطرح کرده، نوشته از سوی افراد مختلف و حتی برخی از مقام‌های مسئول پیشنهاد شده بوده که قرنطینه بشه قم، اما دستی در کار بوده که این کار انجام نشه. البته این روزنامه تاکید کرده که وزیر بهداشت سعید نمکی، معاون و ایرج حریری و همچنین استاندار قم گفتن که ما هم مخالف قرنطینه قم هستیم، چرا که قم یک شهر جهانی و بین‌المللی هست و نباید اون رو قرنطینه کرد، در حالی که با شیوع ویروس کرونا در قم در حال حاضر همین موضوع رفت و آمدهایی که به قم شده سبب شده به سرعت به استانهای دیگر سرایت بکنه و علاوه بر اون به کشورهای منطقه هم سرایت کرده. بسیاری از کشورها از جمله کویت، عمان و بحرین اعلام کردن که بیمارانی که به این کشورها سفر کردن سبب شدن که این ماجرا در اونجا هم شیوع پیدا بکنه، خود این افراد هم شناسایی شدن. روزنامه همدلی هم همین موضوع رو با عنوان قرنطینه فرصتی که از دست رفت در تیتر اصلی خودش منعکس کرده و انتقاد کرده به این روند. روزنامه همشهری و روزنامه جهان صنعت موضوع بیمارستان‌ها رو مورد توجه قرار دادن. روزنامه همشهری با تیتر بیمارستان‌ها در التهاب کرونا نوشته شماری از کسانی که تیم پزشکی و درمانی هستند به کرونا مبتلا شدن. روزنامه جهان صنعت هم با عنوان قربانیان سفیدپوش گزارشی منتشر کرده، از جمله این روزنامه یک بیمارستان رو رفته با مسئولینش پرستاراش مصاحبه کرده. روزنامه بیمارستان نفت در تهران و نوشته که اونجا 7 نفر جان خودشون رو از دست دادن، شماری از کادر درمانی بیمارستان هم مبتلا شدن مثل سایر بیمارستان‌ها که این روزنامه نوشته. این موضوع هم سانسور میشه.
صبح بخیر مجدد میگم به شما در این صبح روز سه‌شنبه. مهدی طاهرپاس هستم همراه با شما با ادامه برنامه صبحانه با خبر. آمار دولت ایران نشان می‌دهد که میزان مشارکت در انتخابات مجلس 11 پایین‌ترین میزان مشارکت مردم از انقلاب 57 تا کنون بوده. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران گفته که میزان مشارکت سراسری کمی بیش از 42% واجدین شرایط بوده و استان تهران با 26% مشارکت پایین‌ترین میزان مشارکت را دارد. مخالفان حکومت ایران میگویند میزان مشارکت حتی از آمارهای دولتی هم پایین‌تر بوده. شهریار سیامی گزارش می‌دهد.
این تصاویری است که صدا و سیما از روز انتخابات پخش کرد. حضور گسترده مردم و حتی در مواردی گفته شد پرشورتر از همیشه.
امروز روز خوشی برای ملت ایران است، روز سرنوشت ساز.
اما نتایج برخلاف تمام تصاویر و گفته ها بود.
یعنی 42.57% میزان مشارکت در این دوره بوده.
وزیر کشور میزان مشارکت را با 48 ساعت تأخیر عنوان کرد. نگاهی به آمار انتخابات مجلس از سال 57 تا کنون نشان می‌دهد 42% مشارکت پایین‌ترین میزان مشارکت در تمام دوره‌هاست. بالاترین مربوط به دوره پنجم با بیش از 70% مشارکت است. وزیر کشور البته دلایل خودش را برای این میزان کم مشارکت عنوان کرد.
ما در شرایطی که این انتخابات را برگزار کردیم حوادث مختلفی داشتیم در کشور، شرایط اقلیمی نامناسبی ما در این ایام داشتیم، بحث بیماری کرونا مطرح شد، اون شرایط سیاسی و شرایط حوادثی که باعث ما از قبیل سقوط اون هواپیما بود، بعد مباحث آبان بود و مسائل دی بود.
ولی نظر رهبر جمهوری اسلامی کاملا مخالف آقای وزیر است. او حتی به قم که بیشترین میزان تلفات بیماری کووید 19 را تاکنون داشته اشاره کرد.
مردم قم که خداوند متعال برکاتش رو بر این مردم زیاد کنه، با اینکه اونها مرکز این کار بودن، اول اسم اونها آورده شد در انتخابات، یکی از شلوغ‌ترین حوزه های انتخابی حوزه های قم بود.
نگاهی به نقشه ایران بر مبنای میزان مشارکت نشان می‌دهد استان قم 43% مشارکت داشته، اما مقایسه آن با دوره قبلی انتخابات نشان می‌دهد در انتخابات دوره دهم مجلس استان قم 60% مشارکت داشته. این میزان کاهش کاملا مخالف گفته‌های آقای خامنه‌ای است. باز نگاهی به نقشه نشان می‌دهد استان تهران با 26% مشارکت کمترین میزان مشارکت در میان همه استان‌ها را داشته. در انتخابات دوره دهم مجلس میزان مشارکت تهران 50% بوده، یعنی تقریباً میزان مشارکت نصف شده است. تنها استان سیستان و بلوچستان است که میزان مشارکت آن نزدیک به دوره قبلی است. در این دوره 60% میزان مشارکت داشته، در حالی که دوره قبلی 66% میزان مشارکت بوده. مقام‌های جمهوری اسلامی همیشه میزان مشارکت مردمی در انتخابات را نشانه مشروعیت حکومت عنوان می‌کردند. حالا با همین منطق شاید بتوان گفت میزان مشروعیت جمهوری اسلامی به پایین‌ترین در 41 سال گذشته رسیده است. شهریار سیامی، رادیو فردا.
برای گفتگو همراه هستیم با عمار ملکی، استادیار علوم سیاسی در دانشگاه تیلبرگ هلند. آقای ملکی، تناقض‌هایی وجود داره میان آمار اعلام شده از سوی وزارت کشور در مورد مشارکت در انتخابات مجلس با تخمین‌هایی که نهادهای غیر رسمی زدن. چه ارزیابی در این رابطه دارید؟
به نظر میرسه که در صورت آخرین آماری که اعلام کردن، اون عدد 42.5%، خب یک چیز تقریبا دستوری بود. یعنی یه مقدار به نظر مثل شواهدی که حتی دیدیم که توی نظرسنجی‌های قبلی هم که خود حکومت سعی می‌کرد که مثلا این بر اون بر توی کانال‌های تلگرامی فرضاً این نظرسنجی‌های آنلاینی که بود که همه خب هولوش 80% مثلا 82% نشون می‌دادن که وقتی هم که خیلی تعداد زیاد می‌شد، مثلا به 600-700 هزار تا پاسخ دهنده می‌رسید، اینا رو همه رو با یه سری ربات‌هایی که حمله می‌کردن سعی می‌کردن به همین محدوده 45% تا 50% برسونن. اینا یه مقداری به نوعی همه شواهد نشون می‌دادش که بعدم خب اون اطلاعاتی که ما در ساعت 5 بعد از ظهر از منابع رسمی گرفتیم که خب هولوش 20% رو نشون می‌داد، با توجه اینکه می‌دونیم بعد از 5 بعد از ظهر ساعت 10 شب دیگه کسانی که تصمیم داشتن رأی بدن رأی می‌دادن و قرار نبود موج جدیدی بیاد، مثل دفعات قبل نبود که به نوعی یک موج شور و شوق انتخاباتی بود. از این جهت اون آمار تقریبا آمار نهایی بوده و این عددی که اعلام شد با تأخیری که در صورت از 40 ساعت تأخیر در اعلامش بود، داری گفته بودن که به اصطلاح دیجیتالی شده و همون لحظه‌ای که تموم میشه تعداد آرای مصرف شده مشخص هستش، اینها به نظر میرسه که وقت شواهد دیگه هم که میشه بهش پرداخت این که یه مقدار درصد دستکاری شده تا این عدد 42% بیزاران مطلوب هست برسن.
آیه ملکی، شبهاتی وجود داره در آمار برخی استانها. اگر آمار آرای مخوزه رو با آرای صحیح مقایسه بکنیم به چه مسائلی میرسیم؟
بله، نکته اصلی که در این انتخابات هست که آرای صحیح تقریبا اعلام نشده در بسیاری در تقریبا در تمامی استان‌ها، اما نکته کسی که در شهرهای بسیار کوچک که مثلا 7 نفر 8 نفر 9 نفر کاندیدا بودن، شما میتونید بعد یه دونه به اصطلاح صندلی مجلس براشون اختصاص داشته، خب میتونید با جمع تعداد آرای اون 7 نفر کل آرای صحیح رو به دست بیارید. با توجه به اینکه میدونید در انتخابات مجلس فقط آرای صحیح مورد دست محاسبه قرار میگیره، یعنی تعداد آرای هر کسی رو تقسیم میکنن با آرای صحیح و آرای معکوسه قسمت آرای باطل رو کاملا به نوعی نادیده میگیرن. با توجه به اینکه جمع اونها رو میشه با تعداد کل آرای معکوسه سنجید، میبینیم که تناقضای بسیار زیادی وجود داره و میزان آرای باطل به شکل عجیبی بالا است. من فقط در مورد چند تا از مناطق خود استان تهران که خدمتتون بگم، نکته اصلی این است که روزنامه جمهوری اسلامی دیروز در جایی نوشته که یکی از مناطق تهران که نگفته، یکی از حوزه های انتخابی تهران 55 هزار رأی باطله بوده، در حالی که نفر اولی که به مجلس راه پیدا کرده 39 هزار رأی آورده که ظاهرا منظورشون ربات کریم بوده با توجه به اعدادی که من دیدم. خب این یعنی که یک چیزی اولوش به 30 درصد رأی باطله در اونجا ریخته شده که با توجه به که معمولا یک درصد معقول مثلا بین 7 درصد 5 درصد 7 درصد اون آرای باطل هستش، به نظر میاد که این میزان زیاد رأی باطله به دلیل این هستش که میزان آرای مأخوذه رو درست بالاتر اعلام کردن. همین کار رو شما اگه در فرضاً شهرهای دیگر انجام بدید، به مناطق دیگه شهریار، قدس و ملارد تقریبا اولش 21 درصد آرای باطله به دست میاد وقتی اینا رو مقایسه میکنیم. در جاهای حتی شهرهای کوچک مثلا یزد، اشکزر، یک منطقه انتخابی هستش اولش 15 درصد آرای باطلهش هست. خلاصه میگم تازه من چندین شهر کوچکی قابل انجام بود رو محاسباتش انجام دادم و دیدم که بین 15 درصد تا 20 درصد آرای باطله دیده میشه که خب بسیار عجیب هست. هم اگر آرای باطله باشند باز دوباره نشون میده که اینها افراد ناراضی بودن که به اجبار رفتن، و همین که اساسا این میزان آرای باطله نشان دهنده این هستش که آرای محفوظه رو احتمالاً یه مقدار درصدش رو با مقدارش رو بالا بردن تا بتونن همون مسئله مشارکت 40 درصدی که مطلوب بوده رو اعلام بکنن.
بله، ممنون از شما آقای ملکی که با همراه بودید در صبحانه با خبر. و با شیوع ویروس کرونا در ایران و مرگ چندین تن بر اثر ابتلا به این ویروس، نظرات متعددی از سوی کاربران در شبکه‌های اجتماعی در این رابطه منتشر شده. همراه بشیم با همکارم هومن عسکری که اینجا در استودیو حضور داره برای صحبت در این رابطه. هومن، یک بحثی که کاربران مطرح کردن در مورد لزوم قرنطینه شهر قم بوده در این رابطه؟
بله، بخش مهمی از این موجی که در شبکه‌های اجتماعی ایجاد شده همین بحث قرنطینه هست و اینکه باید اتفاق می‌افتاد، که البته خیلی‌ها دارن میگن دیگه دیر شده، از دست رفته. از جمله کاربری نوشته که به لطف تدبیر و پنهانکاری دولت و مسئولین نه دیگه کار می‌خوایم، نه پول، نه امکانات، نه آزادی بیان، نه مشکلات سیاسی، نه مطالبات اقتصادی، تنها خواستمون اینه که قرنطینه‌مون کنن که کرونا نگیریم. کاربر دیگری نوشته که اما دیگه قرنطینه کردن هیچ فایده ای نداره. کرونا در سراسر کشور دیده شده و این نشون میده که از مدت‌ها قبل شیوع پیدا کرده و ما درگیرش بودیم و البته بیخبر. کاربر دیگری نوشته که در تمام دنیا که کشورهای همسایه‌شون درگیر کرونا بودن، مرزها رو بستن و دارن از مردمشون محافظت میکنن. اون وقت شهر قم با 50 فوتی قرنطینه نشده، باید قرنطینه میشد، که فکر میکنید حتی دلیلش چیه؟ حسین نوشته که برای غلبه بر ویروس کرونا و مبارزه با هراس افکنی مرکز باید ایجاد بشه که هر جایی نتونه اطلاع رسانی حالا غلط انجام بده و به باور او هراس ایجاد بکنه. نگار نوشته که میخواستن با افزایش 20 درصدی عوارض خروج از کشور بخشی از کمبود بودجه رو جبران کنن، که البته با بسته شدن مرزها این ماجرا نقش بر آب شد، واردات کالا از ایران هم که متوقف شده. او نوشته که کاری که کرونا با ایران کرد به باور او ترامپ با 4 سال تحریم نکرد. کاربر دیگری هم نوشته که دنبال ژل بوده و دنبال ماسک بوده، پیدا نکرده، رفته الکل خریده، با لوسیون قاطی کرده، که اینم خیلی بوده ها.
بله خیلی بوده و خیلی صحبت ها هست در مورد این که ژل
کمبود وجود داره،
ماسک کمبود هست، کار به بازار سیاه کشیده شده.
آره. و در نهایت راضیه نوشته که گفته بودن مدارس تعطیل میشن، بعد نوشته که از مدرسه پسرش گفتن که اگه میخواهید نیمکت ها و آبخوری ها ضد عفونی بشن، هر چه سریعتر وایتکس و ماسک و دستکش یک بار مصرف بفرستید تا این کار رو انجام بدی. و پرسیده که خب حالا ماسک از کجا پیدا کنیم با این کمبودی که در بازار اتفاق افتاده.
یه نکته هم حالا به تعطیلی مدارس اشاره کردی، بحث تعطیلی پادگان ها هست و یک سری جاها که مردم زیاد به اونجا مراجعه میکنن، مثل حالا حرم در
ویدیو برای ما فرستادن، در شبکه‌های اجتماعی هم منتشر کردیم که اون اطراف حرم معصومه رو در قم نشون میده که اصلا واقعا پرنده پر نمیزنه. خلوت خلوت.
اومد تو یک گفتگوی انجام دادی با فرزند یکی از قربانیانی که بر اثر ابتلا به ویروس کرونا فوت کردش. بله. توضیح میدید این رابطه؟
ببین، این گفتگو با یک آقایی هستش که مادرشون مبتلا به ویروس کرونا شده، در یک خانواده پرجمعیتی زندگی می‌کردن. 9 نفر در این خانه به همراه مادر این آدم زندگی می‌کردن که هیچ کدوم قرنطینه نشدن. بله. صحبت‌های تکون دهنده‌ای داشته که آماده است اگر که بخوای
بخش کنم. بخشای از اون رو با هم دیگه ببینیم و بشنویم، کاملش رو می‌تونیم در سوشال مدیا گوش کنید.
مادرمون سنش بالا بود، اما اصلاً به شما مادر رو بیرون رفت منزل نمی بردیم به هیچ عنوان، چون سینش درد می گرفت و تنگ نفس داشت. از شب تا صبح بالا سر مادرم بودم. ما انتقال دادیم، رفتیم اول بیمارستان کامکار. کامکار گفتن کاملا بیمارستان پره و جا نداریم ببرید پیش قربانی. بستریش کردیم و اینا بردن طبقه چهارم و قرنطینه کردن. گفتن مادر شما رفته به کما و هرچی ما تلاش کردیم برای ساعت 10:30 صبح بود که دیگه از دنیا رفت.
ایشون از منزل که بیرون نرفته بودن، آیا شما میدونید که از چه طریقی مبتلا شدن به ویروس کرونا؟
خونه ما یه خانواده شلوغیه، خب رفت اومد زیاد پیش بوده. این میخوام بگم از کسی منتقل شده، نمیدونم دقیق بگم که از کسی منتقل شده یا نه، و مسلماً از یک جا انتقال پیدا کرده. تقریبا 9 نفر توی خانواده زندگی میکنید.
خب این 9 نفری که در یک خونه زندگی میکنید، در یک ساختمان زندگی میکنید و مادرتون هم اونجا حضور داشتن، آیا کادر پزشکی بیمارستان به شما چیزی گفتن در ارتباط با اینکه باید قرنطینه بشید یا دارویی به شما دادن؟
من داخل بیمارستان همین متذکر شدم و گفتم فلانی و رفتم بلو سوپروایزر و گفتم شرایط منزل ما این بوده، ولی هیچ کدومشون متاسفانه و متاسفانه هیچ عکس‌العملی نشون ندادن. گفتن سفره نمی کنی؟ گفتم حالا مثلا این راهی دو تا از این سوالات کردن و گفتن برو مشکلی نیست، ولی من فکر میکنم این کار اشتباه هست. من میگم باید من نوعی که تو اون خونه زندگی میکردم و پرستار مادرم بودم، من از من آزمایش میگیرم و از کرگر منو بودم تحت درمان قرار بگم، ولی این کار انجام نشده. در بیمارستان های ما واقعا 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 من نمیدونم بگم وضع عصبناکی اصلا قابل مقایسه نیست و نمیتونیم کنترل کنن و از کنترلشون ساقط شده. چرا از کنترل ساقط شده؟ به این دلیل که اینا میخواستم بیان برای رایدیزی در خفقان بذارن، ایچی نگفتن و بتونن مردم رو بکشن پای صندوق ها یا تو خیابون. این ویروس خیلی راحت با یک سرماخوردگی کوچک انتقال پیدا کرده و ویروس داره افتضاح شده تو استان.
شما وقتی که مادرتون رو بردید بیمارستان، گفتید که ایشون رو به طبقه چهارم بیمارستان منتقل کردن و قرنطینه‌شون کردن. بله؟ آیا شما به طبقه چهارم رفتید؟ آیا اونجا کسان دیگری رو دیدید؟
نه
که
اینا تا طبقه همکف ارباب روزو میتونن تشمیل بود، ولی طبقه اینا رو کامل بسته بودن، فقط اون که لباسهای مخصوص داشتن میرفتن.
آقا رضا، شما آیا پیکر مادرتون رو از بیمارستان تحویل گرفتید؟
تحویل خودم که ندادن، فقط من رفتم اونجا یه جنازه رو زیپش رو باز کردن. یک لحظه من جنازه رو دیدم مادرم بود و زیپو بستن و انتقال دادن به بهش محصومه قم و از اونجا من پیکر رو میخواد سپردی. حالا با اون شرایطی خواست که گذاشته بودن و یه قبلای رو انتهای قبلستان تهیه شده بودن و داخل اون با ترابی که مخصوصی که رو شده بودن جنازه رو میدادن داخل قبل، ولی خب استانداردی نداشت. من میگفتن برو تو قبل، گفتم آقای محترم بحث من نیست، تو گفتم آقای محترم اینو باید خود دولت، خود اون شهردار، خود اون استاندار، خود اون فرماندار چند نفر رو بذاره با لباس های مخصوص اینو خاک کنن، نباید من نوعی برم دوباره به جنازه نزدیک بشم و اینا. جنازه خواهد کنم که وقتی جنازه رو بدونه شستشو هست و اینا فقط یه غسلی که حالا تیممی که انجام میدن و خوش خواهد میکنن دیگه کفن اینا نداره اینجور.
70th دوره جشنواره جهانی فیلم برلین در حال برگزاری است، آن هم با حضور فیلمی از محمد رسولوف کارگردان ایرانی در بخش مسابقه که به طور مخفیانه در ایران ساخته شده. روایت محمد عبدی رو ببینید از جشنواره امسال.
داد سال برگزاری و تلاش برای جلب مخاطب عام، برلین را به یکی از جشنواره‌های مردمی جهان بدل کرده که هر ساله به غیر از اهالی سینما تعداد بسیار زیادی تماشاگر عادی هم دارد که برای تماشای فیلم‌ها گاه ساعت‌ها در صف می‌ایستند.
از کنم جشنواره برلین که امسال 70th سالشه انتظارها رو خیلی بالا برده به خاطر مدیر جدیدی که اومده و همین برگزاری 70th دورش و غیره. حالا باید دید که نتیجه چی خواهد شد.
And if Jerry calls, you just say, yes, Jerry. I will let my boss know.
جشنواره امسال با فیلم سال سلینجر من ساخته فیلیپ فالاردو افتتاح شد. فیلمی درباره دختری جوان به نام جوانا که در دهه 90 در یک آژانس ادبی کار می‌گیرد، جایی که همه چیز زیر سایه یکی از بزرگترین نویسندگان قرن 20 جروم دیویس سلینجر قرار دارد. فیلمی نسبتاً جذاب برای تماشاگر عام که البته از جهان و دنیای سلینجر فاصله زیادی دارد.
باید منتظر فیلمای خوب بود، با وجود اینکه ایرانیای داخل ایران چند تا فیلم دارن و ایرانیای خارج از ایران هم فیلم دارن که اینها رو باید منتظر شد و فیلماشون رو دید. از جمله فیلم آقای رسولوف هست که قاعدتا باید فیلم خوبی باشه، همچنین فیلم نامو یا بیگانه که فیلم خوبی هست از تبریز.
جوان چرا اینجوری میکنی؟ کجا داری میگی الان؟ یه نقه بایسا بایسا میگم با تو هم.
شیطان وجود ندارد تازه ترین ساخته محمد رسولوف، فیلمساز ممنوع الکار و ممنوع الخروج ایرانی، در بخش مسابقه جشنواره برلین نمایش خواهد داشت. تنها فیلمی از این بخش که احتمالاً بدون حضور خود فیلمساز نمایش داده خواهد شد. فیلمی در ادامه مایه‌های مورد علاقه فیلمساز درباره وجدان و اخلاق با ساختاری شبیه به فیلم قبلی لرد که این بار در 4 اپیزود زندگی 4 شخصیت را در قبال مسئله اعدام روایت می‌کند. محمد عبدی، برلین.
خیلی خیلی ممنون که امروز هم مصاحبه با خبر از رادیو فردا همراه ما بودید. همکارم هم در بخش خبر منتظر شما هستند. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.